تحصل درم بمدید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. درباره احکامی بودیم برای فرد حائض، مواقعه در قبول حرام بود و انشاءالله بعدها بهش میرسیم. یه عده به وجوب کفاره قائلن، یه عده به استحباب کفاره. حالا کفاره داره یا نداره بحث بعدی ماست. بعد از این که ثابت شد مواقع در قبول ولا به بعد الحشفه هم ممنوعه، دو تا بحث بعدی میاد جلو. استمتاع در دوبار حکمش چیه و استمتاعات غیر از وقتیه، چه قبول و یا دوبار اون حکمش چجوریه. بحثی را که الان داریم سیه در صفحه 21 جزوه فرمودن: نعم یک دهال استمتاع ما بین سره و رکبه منها بالمباشره و ما فوق لباس حلا بحثه. در این دو تا نکته بیان کردن این استمتاع بین سره و رکبه در همین زیر صفحه معناشون اومده. سره به ناف میگن و رکبه بله در این جزوه اومده همه اینا. خب جاشو برات پیدا کنم صفحه بله 21 بله الرکبه شماره 9 به همون زانو میگن. استمتاع بین سره و رکبه منها بالمباشره و اما فوق لباس فلا بحثه. چرا در همین بحث این بود ما یه روایاتی میخونیم، اگر استمتاع از روی لباس باشه، این استمتاع از روی لباس که فوق لباس، این کراهت هم در اون نیست. اما اگر بی لباس شد در اینجا کراهتی میاد که در روایات امروز قابل استنباطه. این وجه ممنوع در قبول اما استمتاع در غیر قبول اشکالی نداره. به روایات نگاه کنید، روایاتی که ما داریم به تعابیر مختلف استمتاع را جایز شمردن. از اینها برمیاد فقط وطیه در قبول ممنوعه، سایر استمتاعات ولا کراهتم در او باشه اما جواز به معنی العام در او وجود داره. روایت اول رو دقت کنید. ما عن عبدالملک ابن عمرو قال سعد عبدالله سلام الله علیه ما لصاحب المرأه الحائض منها، کسی را که همسر او در حال حیض، ما لصاحب المرأه برای این صاحب المرأه که زوجشه در این حال چه استمتاعاتی برای او جایزه. فقال کل شیء ما عدل قبول به معدل قبول منها به عینه. این کلا شعی تمام استمتاعات الا فقط مسئله قبول که دخول در قبول ممنوع، الا این همه استمتاعات یجوزو. من یه نکته همینجا عرض کنم، آیا قرآن داره که قبلا بحث دیروز ما بود فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن، اگر ما بودیم ما فقط این آیه شریفه میگفتیم تمام استمتاعات همه عدم ممنوعه. چرا؟ لا تقربوهن نزدیک به او نشید. خدا اگه بخواد زنش رو در آغوش هم بگیره ولی با تقبیل از او استمتاع ببره، لازمش به او نزدیک شدنه. لا تقربوهن، میگه بقیه نزدیک نشید اصلا. ما بودیم آیه لا تقربوهن تمام استمتاعات رو ممنوع میکرد. این روایت در واقع تخصیص اون عموم آیه قرآنه، غید اون عموم همه استمتاعات یجوز و الا یک مسئله. و از آن روایات امروز ما تمام تقیید آیه قرآن شریف هستش، همه استمتاعات یجوز بعد ما عدل قبل منها به عینه. آره، از همین جام توی پرانتز فقط قبل، اونم خاص قبول ممنوعه. از همینجا برمیاد که وقتی در دوبار هم بازی بلا مانه باشه، که اگه وقتی در دوبار مانه بود یه قید به عینه دیگه اینجا لازم نبود، بود در اینجا قبول رو گرفته، جای دیگه هم دوبار رو میگیره، ولذا هر دوتا در حال حیض ممنوعه. اما قبول به عینه این قید، امام بچه این قید رو برده، اگر این قید نمی اومد خب این روایت داره قبول ممنوع، که یه نقل بعدی بید بگه دوبارم ممنوع. اما به عینه کاملا واضحه که حرمت در یک موضع هست، جای دیگه کاری نداره. این یه روایت. روایت بعدی ما ان ماویت ابن عمار ان ابی عبدالله سلام الله علیه قال سألتو ان الحائض ما یحل لزوجها منها، فرمودن که برای صاحب و شوهر زنی را که حائضه ما یحل، چه چیز برای حلاله؟ قال ما دون الفرج، که این یک امر ممنوعه، ما دون الفرج ممنوعی. حالا چرا یه بحث بعدیم داریم ما که این کلمه فرج آیا معنای عامه اینجا معنای خاصه؟ امام داره عنوان عام میده، داره عنوان خاص داره میده. همینجا ما میتونیم از روایت بالا برای این دومی یه قیدی بیاریم که ما دون الفرج، اگرچه اطلاق فرج یشمل هم دوبار هم قبول رو، اما روایت اول قرینه استش که این عنوان عام نیست و دوبار رو نمیگیره. یاد بعدی رو دقت کنید در صفحه 22، ما عن هشام بن سالم عن عبدال سلام الله علیه فر رجل یعت المرأه فی ما دون الفرج، مردی که نار همسرش میاد اما مسئله دخول در کار نیست و هیه حائض و این زن در حال حیضه، قال لا بعثه اذا اجتنب ذلک الموضع، اشکالی نداره اگر از این ذلک الموضع اجتناب کنه. با نگاه کنی ذلک الموضع، ذلک اشاره به یه فرد واحده، اگر دوبارم اشکال داشته ذلک الموضع رو بیان نمی کنه، یا عنوان عام می دادن و یا اسمی بردن. الا ذلک الموضع فقط در مورد قبول ممنوعه، اما سایر استمتاعات که الان تو بحثش، حالا دوباره بحث بعدی ماست، اما ظاهر کلام اون که ممنوعه فقط استمتاع از قبوله، الا ذلک الموضع، بقیه استمتاعات مانعی نداره. روی بعدی ما ان عمر بن حنزله قال قلت لعبدالله سلام الله علیه ما لرجل من الحائض فقال ما بین الفخذین، فخذین رو در همونجا معنا کردی، فخذ به ران میگن. اینجا دقت کنی، فرمود ما بین الفخذین، بین دوتا ران، خواهی بین دوتا ران دیگه شامل میشه که هم قبول رو هم دخول رو هم استمتاع رو. ما و این روایت، این ما بین الفخذین فرمودن که اشکال نداره، این حتی دخول در قبر رو هم شامل میشه. اما روایت ما قبلا خوندیم اینجا را جواب میده. حتی برد بعدی نگاه کنید، روایت بعدی هم مال عن عمر بن یزید قال قلت لنبی سلام الله علیه ما للرجل من الحائض قال ما بین ما بین الیتیها ولا یوقب. الیه به فارسی همون باسن میگن، که ما بین الیتیها ای بین دوتا باسن خوشامال فرجم میشه، اما قید ولا یوقب، اما دخول نکنه. از این برمیاد استمتاع به هر عنوانی بلا مانع، اون که مانع ایغاب دخول کردن این مانع هستش، بقیه مانعی نداره. از این روایت عمر ابن یزید روایت حنظله هم این وسط معلوم شه بین دوتاران بین دوتاران استمتاعات بلا اشکاله، اما ایغاب نباید در کار باشه. باز هم فقط یک مسئله اینجا ممنوع، اونم ایغاب که به دخول به معنای فارسی هست، بعد ایغاب مشکل داره، دخول مشکل داره. غیر دخول اونم در قبول سایر استمتاعات به هر فرمی که مرد بخواد الا ایغاب بلا مانه. از این روایت ها که ما داریم در این پشت هم عرض میکنه، اینا همه قیوداتن و تخصیصن به مسئله آیه شریفه ولا تقربوها، نه اینا همه داره او رو قید میکنه که قرب الالمرأه بلا مانه استش. به هر استمتاع بلا مانه الا یک استمتاع، اونم در قبول، اونم به طور ایغاب و دخول. غیر این سایر استمتاعی هیچ مانعی در او وجود نداره. خب در مقام یه روایاتی هست که روایت ظاهر اینه بین رکبتین و بین رکبت و سره رو میگه استمتاع جایز نیست، اقتضای عدم جواز داره. مثل چی؟ ان ابي عبد ان عبيد الله ابن علي الحلبي انه سال ابو سلام الله عليه ان الحائض ما يحل لزوجها منها، از برای فرد حائض شوهر او چی بهش حلاله، تا چه مقدار بر او حلاله. فرمودن تتزرو به ازار الى رکبتین و تخت و سرتها ثم له ما فوق الازار. فرمودن که این زن یه پارچه به تنش بکنه تا رکبتین، این پارچه تا زانوش پایین بیاد، تخت و سرتها قسمت بالران رو دیگه بخواد نپوشونه مشکلی نداره، و له ما لا و سمال ما فوق الازار، هر استمتاعی را که از بالای پارچه اگر بخواد ببره بلا مانع. خب در اینجا فوق الازار یه قید اومده، استمتاع از بالای پارچه. دوباتا قبلی تمام این قید در اون نبودش، همه بلا قید بوده. از این برمیاد اون نقطه حرف سه یک فهمه یک رخو، از این یک را برمیاد اگر فوق الازار باشه کراهت هم در او نیست. اما غید این که از بالای ازار باشه جایزه، قبلی می فرمودن بدون ازار بلا مانع استش، اینجا یک کراهتی استشمام میشه که بدون پارچه که به او استمتاع بالمباشره میگن، اگر بالمباشره بوده یجوز، اما مع الکراهه بالای پاره یجوز و بلا کراهه. به قول من نگاه کنید صفحه 23 رو بگیرید. ما عن ابی بصیر عن ابی جل سلام الله علیه قال سؤال عن الحائض ما یحل لزوجها منها قال تتزلو و ازا الى رکبتین و تخرج ساقی ها ولی ما فوق الازار، همون جمله رواد قبلی هستش که ما فوق الازار مشکلی نداره. بدون ازار که میگن مباشرتن، اونم مشکل نداره. مدعین قیودات برمیاد، اگر بالمشاره به مباشره بود یجوزو، اما یکره نکنه بهتره. اگر فوق الادار شد این کراهت هم برطرف میشه. شما یه نگاه بندازید، چون در بعضی از جاها ما این قیودات رو نیاز داریم، نگاه کنید پیغمبر اکرم احکام رو تشریح فرمودند. از زمان پیغمبرم تا امام صادق خب فاصله خیلی زیاده، مردم مسائل ابتدایی هم توش گیر بودن که خب زن حائزه بر مرده چه مدار یجوز. و این زمان آن صادق سلام الله علیه تا پیغمبر اکرم خیلی فاصله هست، مردم گاهی مسائل ابتدایی روزمرهشون را که مورد ابتلا هست اینم بلد نبودن. و یه بعضی سوالاتی از این اطهار میکنن، آدم بگه چقدر دینها در احکام ضعیف بوده، از این از مسائل دور بودن، مسئله ابتدایی، اونم کثیر الابتلا. اون اگه برای هر زن و شوهر این مسئله در هر ماه میاد جلو، فضایی توی مدت چیکار میکردن اینا؟ که این چند ده سال اینا چیکار میکردن؟ شاید دو قرن فکرم باشه، دو قرن تقریبا، این دو قرن اینا چیکار میکردن؟ این وضعی ابتدایی هستش، مبتلابه هستش، هر ما برای هم مرد هم زن میاد جلو، اینا رو توش گیر بودن. و اینا مسائل رو بلد بودن. بله، بینه یه نکته دیگه هم هست، نکته اینه که اکثر مثل ابو بصیر محمدن مسلم اینا خیلی ضراره این مسئله رو بلد بودن، عمدن سوال میکردن از قول امام به مردم بگن. و این حالا که از بیسی سوال کنه ای بایی مسئله بلد نه، از فقه ها بود اون مسئله بلده. گاهی سوال میکردن که ترم گفت به خود امام چی میگه، اینا از گفته امام خاطر جمع میشدن. ولی ای بسی بگی مسئله بلد بود، سوال مطرمیه که بر حلق الله اون نکته امام را عرض کنه. اما عرض من اینه که چطور بعد از دو قرن حدود در نزدیک به 200 سال مردم در ابتدای مسئله ظاهریشون مشکل دارن، اینا مشکل دارن. بگه مسئله کاملا مسئله عادی هست، مسئله ظاهری هستش، مورد ابتلا هم هست، کثیر الابتلا هم هست، اما در این مدت مدید اینا بی اطلاع میدن. خب تا اینجا نگاه کنید، تا اینجا احکام، تا اینجا مسئله بیان شد. خب جمع بین احکام یه خیلی واضح هستش که اونایی را که اخبار در جواز بود تصریح هستش که این استمتاعات برای مد با طبیعی یحلو لصاحب المعنی که این کار را انجام بده، از این تعابیر که نص بر جوازه از این تعابیر برمیاد. در کنارش هم که فهمان ذالک الموزه به عینه، با تعبیر به عینه، با تعبیر ذالک مال یک فرده، از اینا برمیاد. اون که ممنوعه فقط مسئله دخوله، در اونم قبوله، این مسئله فقط ممنوع استش. وقتی ممنوع شده اگر ما به روایاتی برخورد کنیم که ظاهرش بگه لا یجود یا فلان بگه، این لا رو به کراهت حل میکنیم، چون که روایت تصریح داره به جواز اون نسه، اگر دیگه لایحل اون لایحل یه نهی بیش نیست به کراهت حل میکنیم به تصریح آنچه که دال بر جواد به صراحه بودش. بعضی هم فرمودن که مسئله نهی در این روایات که گهگاه بهش برخورد میکنیم به خاطر موافقت با قول عامه هسته، چون اونا میگه در این حالات جمعی استمتاعات ممنوع، خود ما خالف العامه اینجا رو میگیره و لدان روان ناهیه تقییتن میشه، چون تقیی از کار میفته روان جواد برامون کار میکنه. اصل هر درسته، ولی عرض ما اینه تا بشه روایات را بدون تقیه جمع کرد دیگه به مرجع نیاز نداریم، و اگه جمع روی نتونیم بکنیم دوباره مرجعات میریم. اینجا جمع هستش، روایت مجوده تصریحه، روایت ناحیه ظهوره، از ظهور دستور میداریم به تصریح جواز، به این مقدار روایات جمع میشه، به مرجعات هم نیاز نداریم دنبال مرجعات بریم، چون اخذ به مرجعات بعد از زمانی ما نتونیم در روایات جمع کنیم. پس این مسئله کاملا مسئله واضحی هستش، استمتاعات به تمام اقسامش یجوز و الا قبول که تصریب حرام داره ولا به بعد الحشفه. اما دوبار الان ما رو بحث ما الان بهش میرسیم که سید در 523 فرمودن و عمل وطی فد دوبار فجوازه محل اشکالن، در وطی در دوبار میشه انسان در زمانی که زن در حال حیض از او از راه دوبار استمتاع ببره یا نه، سید فرمودن این محل اشکاله. در اینجا ما دو تا بحث داریم، یه بحث اینه اگر وطی در دوبار فی نفس حرام باشه که بعضی قائل شدن، اگر این قول ما بگیریم دیگه حید و غیر حید نداره، اصلا نفس وطی در دوبار مال اشکاله که زن حائض باشه یا در حال طهر باشه. پس علل قول به این که وقتی که در دوبار مطلقا اشکال داره دیگه مسئله جای بحث نیست، حتی در حال طهر هم اشکال داره تا به حال حیض برسه. اما علل قول به این که وقتی که در دوبار فی نفسه مشکل نداره، وقتی فی نفسه مشکل نداشت حالا بیاد در زمان حیض، آیا در زمان حیض مشکل زا هست یا نه؟ چطور در قبول مشکل نداشته زمان حیض مشکل پیدا میکنه؟ آیا وطی در دوبار کذالک در حال اشکال داره یا اشکال نداره؟ بنظر محل بعد در این حالت قرار میگیره. ظاهر از روایاتی را که خوندی و حالا میشالله خواهیم خوند اینه که وطی در دوبار در حال حیض دلیل نداریم برای ممنوعیتش، وقتی دلیل نباشه خب عدم و دلیل دلیلون علال عدم، ما دلیل میخواییم. اون که تا اینجا خوندیم ادله ما این مسئله جواب داده الا ذالک الموضع بعینه، خود دلیل واضحیه، اون که ممنوعه در قبول ممنوعه، اگر دوبار هم ممنوع بود به ذالک مفرد تعبیر نمی آوردن، به عینه هم تعبیر نمی آوردن. از این دو تا قید برمیاد که دوبار واقعیت بلا مانه باشه. کدوم قول؟ بله، که در حال حیض حلال باشه در غیره به طریق اولا. به روایت کنید در صفحه 24 بله دیگه گفتیم همین حالا عرض کردیم، اگر وقتی در دوبار در حالت تخ مانع داشته باشه خود دیگه این مسئله صافه دیگه، اصلا بس حائز نمیاد جلو، وگه در حال طورش بلا مانه داداری حرمت بوده چه حیض باشه یا حیض نباشه، مسئله صافه. محتوی کلام در اینه اگر در حال طور بلا مانه باشه حیض مانه هست یا مانه نیست. عزیز من شما ببینید اگر وطی در دوبار در حال طهر بلا مانع باشه، میده وطی در قبول در طهر بلا مانع هستش، حالا حیض اومد جلو، این حیضه برای وطی در قبول مانع هست، سوال در دوبار هست یا نیست؟ اگر ما روایت الان خودیم بگیریم الا ذلک الموضع بعینه، کلان یا دیگر الان ما میخونیم بدن میخونیم ما، خب سوال میکنیم اگر در دوبار معنی داشته در کلام دو تا قید داره، ذلک مفرده بعینه به خصوصه، اگر در دوبار ممنوع بود چون امام به این تعبیر بیان کرده عزیز من فرد دوم داریم بگم میگید فرد اول که مسئله واضحه، اگر بگن که در دوبار اصلا در حال طهرم ممنون دیگه بس جلو نمیاد هیچ بس جلو نمیاد، بردام چیه؟ علا این مبنا که وقتی در دوبار در حال طهره بنامانه است، مثل وی در قبول بنامانه بود، حالا در مورد قبول حیز مانه هستش، ای برای دوبارم حیض مانه یا نه، اینجا داریم بحث میکنیم. عرض ما اینه همین الان خوندیم الا ذلک الموضع بعینه، خواهی جا ذلک الموضع ذلک مفرد اوورده بعینه هم غیر اوورده، از این برمیاد اگر دوبار مانه بود امام با این تعبیر بیان نمی کردن. حالا بعضی هم حالا میرسیم بهش که حرف دیگه هم دارن، اما تا اینجا قضیه ما مسئله مون جواب گرفتیم از روایت قبلی. حالا رو که به روایت بکنید، روایت اول جزء 23 فی روایت عمر بن یزید قال قلت لعبد سلام الله علیه ما للرجل من الحائض، صفحه 24 از جزء ما للرجل من الحائض قال ما بین الیتیها ولا یوقب، در بین دوتا الیه به همون قسمت بالا یاران میگن که بلا مانه اما لا یوقب ایقاب نشه دخول نشه، خب این لا یوقب تا اینجا رو ما بخافت به این روایت نگاه کنیم لا یوقب میگیره هم قبر رو و هم دوباره هر دو رو شامل میشه. بله این مشهول بخوندید؟ نه ببینید مال رجل برای این مرد چی جایزه که این مرد دخول نکنه، لاگر دخول نکنه، دخول به نمانه داره، ما و شما این روایت لا یوقب میگیره هم قبر رو هم دوباره هر دو شامل میشه، از اون استمتاعات به حرف المیجوز اون که ممنوعه لا یوقب دخوله، و چون در اینجا برای یوقب متعلقی بیان نشد یوقب در قبر یا در دوبار، این اطلاق میگیره هم قبر رو و هم دوبار رو، این اطلاقش میگیره، ما این اطلاق را قید کنیم ما و همین مضمونم روایت حنظلت که الان قبلا خوندیم قلت و لعبده سلام الله علیه ما للرجل من الحائض قال ما بین الفخذین، که الان در روایت قبلی اونو معنا کردیم. خب یه ده الیتین میشه منگاه فخزه همون دوبار دارم، الیتین همون قسمت بالای ران رو میگن مرتبه سرین میگن، بهش باسن میگن، این تعبیر مختلف میارن. خب یه عده فرمودن که کلمه فرج این یه عنوان مطلقه که یشمل هم قبر رو و هم دبر رو. وقتی در روایت بیاد که فرج ممنوعه، هم دو قسمت رو میگیره، هم دبر رو میگیره و هم قبر رو میگیره. ولذا اگر یک کلمه فرج در روایات بیاد رو براتون میخونم، اطلاقش هر دو رو شامل میشه. مثلا کجا؟ المعاویت ابن عمار ان عبد سلام الله علیه سألته عن الحائض ما يحل لزوجها من قال ما دون الفرج. خب اگر ما با شما این روایت علل قول بینید فرج یک معنای عام داره، در بین دو تا مثال داره، قبول یه مثاله، دوباره مثال بعدیه ما دون الفرج، عنوان که هر دو تا را شامل میشه. اگر ما بگیم که کلمه فرجه میگیره هم قبول هم دوبار را، خب در لغتم، در لغت عربم که یشمل القبول و دوبار، و در لغت ابن سنانم به همین تعبیر آمده. ولی جواب عدین قضیه به سوالاتی که ما قبلا در روایات خونده بودیم واضح میشه. لا فرزد به این که کلمه قبول کلمه فرد معنای عام داشته باشه. اما رو ما الان خوندیم من عبدالملک ابن عمر قال سعد ابو سلام الله علیه ما لصاحب المرأه الحائض منها قال کل شئن ما عدل قبول منها بعینه. این دیگه کاملا تصریحه. ای کلمه فرجم در روایات آمده، اما نگه تبیر کنیم ما عدل قبول این تعبیر منها بعینه، هم قبول را تصریح کرده هم با بعینه تأکید کرده. از این برمیاد که ممنوع فقط جمله قبوله، اما دوبار بلا مانه. هر دوش دلیل نیست، هم کلمه ایقاب عامه هم الیتای ها هر دو رو میگیره. تازه الیتای ها که موضوع رو قوی تر میکنه، که چون دوبار در الیتای ها قرار داره، در خبر اونجا قرار نداره که. نه بخواه نه دارم رد میکنم
الیتای ها، ولی که لا یوقف در محل ارتباط با دوبار همون الیتای ها شما هم تایید هم نرز بنده بود.
لا یوقف همین دو تا کنار هم، یکی الیتای ها یکی لا یوقف، این دو تا
شاهد هستن که روایت میشه همون ارتباط در دوبار رو هم نشد.
پس شما معید حرف ماستید.
ما
اصلا بین الیتای ها همون دوبار رو شامل میشه. مدر روایت که الان داریم میخونیم از این روایت برمیاد که مراد همون قبوله، بلا نمیشه ما دوبار رو داخل بکنیم در این قضیه. اما با این تعبیر بیاره فرمان که ما عدل قبول منها بعینه، هم قبول را تصریح کرده هم با بعینه تأکید کرده. نه نه ببینید وقتی را که
معرض دوبار هست بعد ادامه شما فرمان ولی ایقاب در دوبار هست.
ببینید یه موقع میگی در روایات چند روایات داریم یوقف رو به قبول آورد، به قبول معنا کرده. خب نه به فرق داریم میگیم ما هستیم این کلمه ایقابه، ایقاب که هر دو رو شامل میشه. هر دو رو میگیره. مخفی کردن آلت فتو قبار یه تو دوبارم هست، هر دوش ما باشه لاغت هر دو رو میگیره، الا برای ما دلیل بیار. اینجا ما عدل قبول منها به عینه تصریح هست که مراد از ایقا، ایقا در قبول مراد، در دوبار مراد هست، تصریح قضیه هست. این برای بعدی نگاه کنید به سر بس برسیم. ولذا این را که فرموده کلمه فرج یک معنای عام داره، هم قبول و هم دوباره هر دو را شامل میشه، علاوه فرط اینا که ما این کلمه را بپذیریم، اما این روایاتی که ما الان داریم برش میخونیم بقدر ندخوندیم، این همه استثناست که از این کلمه فرج اونی که ممنوعه فرط کلمه قبول هست، اما در باره دوبار مشکل ایجاد نمی کنه. ولذا روایت بعدی رو نگاه کنید، ان حجاج ابن سالم ان عبد سلام الله علیه فر رجل یعت المرأه فی ما دون الفرج و هیه حائز، که کلمه ایجا فرجم آمده که طرف سوال میکنه که آیا میتونه ما دون الفرج زنی با همسرش باشه. قال لا بأسه اذا اجتنب ذلک الموضع. ناکنی باز کلمه ذالک رو مفرد آورده، یعنی این کلمه فرج ممنوعه فرد در همون ذالک الموضع، که لبعدی هم داریم الا موضع الدم، که موضع الدم فرد در قبل جای دیگه نیست. این الا ذالک الدم، الا ذالک الموضع، الا قبل به عینه، این همه پشمدگه تأکیدات متعددی هست که معانه در دوبار نیست، معانه در قبله. حالا انشاءالله فردا بقیه رو بخونیم. صلی الله علیه و سلم.